أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات تقدیم فرمایید. در سجده باید هفت موضع انسان روی زمین قرار بگیره اگر عذری نداشته باشه. اما این هفت موضع چه مقدار از اونها باید بر زمین باشه؟ در مورد پیشانی فرمودن به قدری باشه که صدق سجده کنه، ولو مثلا به اندازه نصف بند انگشت باشه. اگر حتی به صورت نقاط پراکنده هم باشه ولی مجموعش صدق سجده بکنه کافیه. مثلا روی تسبیح تربت کسی سجده کنه. در مورد کف دو دست، تا اونجا که بنده دیدم نظر آیون فقها رو همه احتیاط واجب دارن که تمام کف دست، منظور از کف هم یعنی از مچ به پایین، قسمت داخلش تمام او روی زمین قرار بگیره. اگر کسی به صورت مشت کرده سجده بکنه احتیاط واجب همه دارن که این مقدار برای سجده کفایت نمی کنه. یا دستش رو به حالت قوسی شکل روی زمین بگذاره، اینم کفایت نمی کنه. اما در این حال از اون طرف هم می‌فرماین لازم نیست که کف دستش رو خیلی فشار بده روی زمین که دیگه همه نقاط کف دست روی تماس پیدا کنه با زمین. اگر همین مقدار باشه که کسی از بیرون نگاه کنه بگه این کف دستش کاملا رو زمینه، کافیه. بنابراین در این پستی بلندی های میان قالی ها اگر کسی دستش کاملا روی زمین هست دیگه بیشتر از او لازم نیست که شخص دقت بکنه. خلاصه به یک تبریک از رفقا لازم نیست هواگیری آدم بکنه، این لزومی نداره. اما در مورد سر دو زانو، این سجده های معمولی که ما میکنیم اونجایی از سر زانو که باید زمین بیاد خودش میاد، یه احتیاج به دقت زیاد نداره. کی این سر زانوها نمیاد زمین یا مشکوکه که میاد زمین یا نه؟ اون وقتی که شخص سجده میخواد بکنه توی جایی خیلی کم که مهرش خیلی نزدیک به زانوش هست، ساق پا تقریبا چسبیده به زمینه یا یه مقدار خیلی کمی بلند شده، خیلی کم. اینجا در حقیقت تکیه انسان رو خود همین استخوان ساق پاست توی همچی سجده. این کفایت نمیکنه. باید به قدری باشه که همین سجده معمولی انجام بشه، ولی خیلی دراز شدن هم لازم نیست. اینو از این جهت عرض میکنم که گاهی بعضی آیون یا خانوم ها میخوان درک فضیلت جماعتی رو بکنن توی زاویه خیلی کوچکی قرار میگیرن و بعد به اندازه این سجده که استخوان سر زانو روی زمین قرار بگیره به این مقدار جای سجده ندارن. این نماز جماعت انسان به دلیل اینکه صحیح نمیتونه اصلا نماز بخونه ثواب نداره. باید این شخص جاشو عوض کنه، نمیشه باید نمازشو فرادا بخونه. در مورد انگشت شست پا، من نظر خیلی از فقها رو دیدم که فرمودن انگشت شست چه قسمت باطنش، چه قسمت ناخونش باشه کفایت میکنه. یعنی اگه کسی مثلا این حالتی که الان هست، همین حالتی که الان پای من روی زمینه، حالا پای خیلی ها روی زمینه، الان شست پاشون روی زمینه، منتها باطنش هست روی زمینه. در حالتی که ما می ایستیم، باطنش هست پای ما، اون کفش روی زمین. اگه در حالت سجده همین مقدار باشه، خیلی از فقها می فرماین کافیه. یا نه، ناخون رو، نه نوک ناخون، بلکه روی ناخون رو کسی بذاره روی زمین به هنگام سجده، برای نمازش کفایت میکنه. ولی احتیاط مستحب کردن که همون نوک انگشت شست روی زمین باشه، همونی که از اولم تو سجده به ما یاد دادن از کوچیکی، این مطابق احتیاطه. خب اگر کسی ناخونش زیاد بلنده، ناخونش هستش، نوک ناخونش رو بذاره زمین، این کفایت نمیکنه. یا باید ناخون رو کوتاه کنه، خود انگشت رو بذاره، یا باید باطنش رو بذاره، یا از اون طرف روی ناخون رو بذاره روی زمین، روی ناخون شست پا رو. سوال میشه از ما متعددن که آیا بودن بقیه ناخونها روی زمین این ضرر داره یا نه برای سجده؟ ناخون شست هست ها، نه اینکه ناخون شست نباشه، اگه نباشه سجده صحیح نیست. اما در کنار ناخون شست آیا لازمه اون چهار تا ناخون دیگه بالا باشه و تماس با روی زمین نداشته باشه، یا اینکه اگه اونها هم باشه مشکلی نداره برای سجده؟ تا اونجا که من نظر آیون فقها رو میدونم، میفرمان اشکالی نداره، مهم اینه که ناخون شست پا، ببخشید، انگشت شست پا روی زمین باشه. بقیه انگشتا بهتره نباشه البته، ولی اگر هم باشه برای سجده ضرری نداره. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را خدا آفریده فقط برای اینکه او را بندگی کنه. ندای همه انبیا هم بندگی بوده و فلسفه ظهور ولی عصر علیه السلام هم بندگی است. رسمیت دادن به بندگی خدا بر روی کره خاک، این خلاصه کلام. بندگی خدا در ابعاد مختلف، هر امری که، هر مطلبی و هر فعلی که فعل اختیاری ما باشه، همین که زمام اختیارش رو به دست ما سپرده ان، معناش اینه که می توانند در مورد او ما را امر یا نهی کنند. اون امر می تواند یه امر خارجی باشه، مثلا اینو بگیر یا نگیر، این منظره رو نگاه بکن نکن، این سخن را بگو نگو، این معامله را انجام بده یا انجام نده. اینا کارهایی که ما با جوارحمون انجام میدیم، با اعظم. یه سری کارها هم هست که ما در نفس خودمون انجام میدیم. مثلا فرض کنید ریا. ریا کاریست که در نفس ما انجام میشه. کار رو به قصد ارائه به غیر خدا من انجام بدم. زمام اختیارش دست منه. ریای امر غیر اختیاری نیست. اون جایش که اختیاری محل کلامه. والا خطوراتی که در ذهن انسان می رود اونا که اصلا مورد تعلق امر و نهی نیست. مثلا فرض کنید من دارم نماز می خونم. به خیال خودم هم یه نماز مثلا با حالی دارم می خونم. حالا اتفاقا یه کسی از راه رسید. یه دفعه تو نفس من یه حالت سرور و خوشحالی پیش میاد که خب الحمدلله بنده خدام در جریان قرار گرفت که ما را هم از این نمد کلاهی است و بالاخره ما اهل این وادی است. تا اینجای قصه ریا نیست، چون اصلا این خطور و این خوشحالی اختیاری من نیست. از کجا ریا شروع میشه؟ از اونجا که من بعد از این خطور بیام خب بد نشد، حالا از این به بعد یه خود بیشتر به طرف بفهمونیم که ما اینجوری هم نیست که کارمون لحظه‌ای داره انجام میشه، نه الحمدلله ما عبادات با حالمون چنان ادامه داره. از اینجا به بعد بخوام کار رو به قصد ارائه به او انجام بدهم، از اینجا به بعد میشه بحث ریا. اون خطور نفس که اصلا در اختیار من نیست. خدا هم انسانها رو خالی از خطور نفس نمیذاره باشه. یک کسی زمان حضرت عسکری علیه السلام منکر خدا بود، زندیق بود، من میگم همه کارا دست ماست. ببخشید بله، قائل بود به تفویض، معذرت بخوام، زندیق نبود یعنی منکر خدا نبود، قائل بود به تفویض، یعنی میگفت کاری که تو دست ماست دیگه دست ماست، خدا هیچی دیگه نمیتونه دخالت کنه، فقط یخه ما رو میتونه قیامت بگیره. این وسط ها در رفته کار از دست خدا، همه چی به ما واگذار شده. یک کسی اومد حرفشو به حضرت عسکری علیه السلام عرضه داشت، حضرت فرمود برو بهش بگو که اگه میتونی نذار تو ذهنت افکار رفت و آمد کن. تو که میگه همه کار دست منه؟ شده در اثر افکار خوابتون نبره؟ ولی هرچی میکنی این ور اون ور، را میری، میشینی، پا میشینی، آب میخوری، گاهی از یه فکری خیلی آزار میبینید، هر چی میخواد بزنید بیرون لامسته و در میره بیرون دیوار میره تو. ولکن معامله نیست. اینجا یکی از حکمتاش اینه که خدا بهت بفهمونه ببین چقدر ضعیفی، عرضه هیچ چی نداری. اگه بنا به این بشه که به خودت واگذار بشی، در مقابل یه فکر تسلیم محض. این افکاری که در ما خطور میکنه، رفت و آمد میکنه، اینا اصلا اختیاری ما نیست به هیچ وجه. خب این تا اینجا اصلا امر و نهی معنا نداره. فکر گناه اومد به ذهن من، خطورش باشه بیا. البته این خطور گناه رو خدا اجازه میدهد که ابلیس و دار و دسته او در ما ایجاد بکنه و خود این یکی از نقاط ضعف ماست. جنی مثلا از یه فاصله ای رد میشه چون جن مادیه، از اونجا قیافه من خوشش میاد، یه فکر باطنی میندازه تو ذهن من، یه دفعه من اینم اه هوس یه چیز بی خودی کرده. تا اینجاش اختیاری نیست. گاهی ملک از اون طرف خطور میدهد به ذهن شخص فکر طاعت رو. لذا ما هر چی ورودی توی وجودمون داریم همه رو باید عرضه کنیم به کتاب و سنت، به عقل سریع. اونایی که قرآن و سنت و عقل امضا میکرد میفهمیم اینا تحفه های فرشتگانه. اونایی که توسط اونهایی که قرآن و سنت یا عقل رد میکنن، اونا معلوم میشه کار شیطان. ما من قلب الا و له اذنان، هیچ قلبی نیست مگه توش دو تا گوش. اذنون ينفث فيها الملك و اذنون ينفث فيها الوسواس الخناس. هر قلبی دو تا گوش داره، تو این دو تا گوش هم میدمند. یکی از دمندگان فرشته است و یکی از دمندگان شیطان. وسواس خناسه. وسواس خناس یعنی ایجاد وسواسی میکنه ولی زود کلش میبره پایین. شما نگاه میکنه میبینی چیزی نیست، فکر میکنه چقدر ابتکار عجیبی زدی، که مثلا فرض کنیم که عجیبه، من تو این حالت مثلا بیام کلای ایکس رو بردم بزنم سر ایگرک، فکر میکنم ابتکار خودمه، در حالی که او فکر رو انداخته و ده در رو. خناس یعنی هم ایجاد وسوسه میکنه ولی بعد زود کلش رو میدوزه. مگه آدم های زرنگ بیابن اونا رو؟ آدم زرنگ هم اونیست که اومده در خونه قرآن و اهل بیت، زود میفهمه که آها این مال استاد الکله، یه حرفی که اومده تو ذهنش اختراع عجیبی نیست، ساخته و پرداخته اوست. این دوتا میاد تو وجود شخص. فیعید الله المؤمن بالملک، خدا وقتی بخواد مؤمنی رو تأیید بکنه میاد اون جانب ملک رو تأیید رو از اون جانب میاره. حالا چجوری خدا تأیید میکنه اونو شما نمیدونم به صورت تفصیلی، یه چیزایش شاید بشه بفهمیم. عرضم رو برگردونم، بندگی از نقطه‌ای که ما اختیار داریم شروع میشه. خب از کجا اختیار شروع میشه؟ بعد از این که این فکر خوب آمد تو ذهن من، حالا اختیارش دست منه، حالا پیگیری کنم. مثلا فرض کنید به یه فقیری کمک کنم، فکرش که میاد تو ذهن من کار ملکه. از کجا بفهمم کار ملکه؟ اینی که این حرف کتاب و سنت. اگر اینجا اختیارش که دستانه پیگیری کنم، یعنی خب بله درسته، نه خب چجوری این کمک رو بکنم برم جلو، هی نذارم این فکر از دست من بره، این راه رو ادامه بدم، این در اختیار منه تا به نتیجه برسم. یا نه، یا برو از اون طرف، تا فکر خوب میاد بدلشو میزنه اون وسواس خناس، بدلشو میزنه، جورای مختلف هم بدلشو میزنه، نه کمک نکنی. مثلا فرض بفرمید مثالای یه خود محل ابتلا بزنه، توی خونه خیلی وقتا پیش میاد دلخوری بین اعضای خانواده، طبیعیه. ما تصور کنیم زندگی های رویایی و اونا توی رمان های بله چنین و چنان است که فقط هم همون خیال پردازی که برای دن رمان بنویسن اونجا پیدا میشه. اگه جای پیدا کردین آدرس شما بدیم و الان یه دونش رو ببینیم تو عمرمون، ما که ندیدیم. اونایی هم که میگن زندگی های خیلی خوبی دارن، اینا طرفین عاقلن، نمیذارن این دلخوریاشون دیگران خبر بشن، ولی نه این که اصلا نیست، اصلا میشه دوتا آدم در 100% موارد سلیقه‌شون یکی بشه. یه چیزی اصلا میگیم ما، آقایونی که چند تا بچه دارن کاملا میفهمن که دوتا پسر دارن، این دوتا اصلا هیچ شباهتشون گاهی در اینه که فامیلشون یکی، روحیات مختلفه، اصلا جورای عجیبی هم، هر کاری هم میکنین نزدیک شد نمیشه، پسر یه جوره دختر یه جوره، دو تا خواهر خیلی سلیقه‌هاشون مختلف، حالا از دو تا فرهنگ، از دو تا تربیت اینا میخوان با هم ازدواج کنن، بعد از همین اول تا اون آخرم میخوان بگن که ما با هم دیگه زندگی اصلا غیر از خوبی و خوشی، اینا همون به درد خیالات بخوره. یه همچه همسری خاصی هورول این اینجا دنبالش نگرد، بی خودی معتل معتلی. یه همچه شواری هم دختر رو دنبالشن، اینا همون بهتر که ازدواج نکنن، بیمونن واسه اون طرف. اینا خیالات. من نمیخوام همه نزاها رو تصحیح بکنم، ولی از اون طرفم وقتی سطح توقع آدم خیلی بالاست، وقت بعد خیلی بهش بر میخوره، خیلی بر میخوره. من گاهی واسه رفقان مثال زدم، گفتم که این مثلا شما از تاکسی پیاده شدید، مثلا میخوام بیم منزل حاجستانهای سعیدیان، اومده این کیف پولتون نیست، ای داد من از تاکسی اومدم پایین، یه شد میدوید نیست سر کوچه، میدونی نه نیست. خیلی خوب، توش پول هنگفتی هم که باشه، ولی طبیعی میبینید توی همچی شهری که خب آدم های خوب زیادن، این واسه مصارف خیر برمیدارم، خیلی از این جهت نگرانی نداره. اما اگه اومدید تو روزه نشستین، چراغا رو خاموش کردم، من نشستم، من فائق نشستم بغل دست شما، فهمیدیم من کی پول شما رو زدم، توش فقط 50 تا یتوانی هم بیشتر نیست، اینجا گور میگیری، میگه اه آشایخ دوز، این کیف پول من تو مجلس امام حسین، تو مجلس فاطمه زهرا زده، خیلی بهتون برمیخوره، ولی یه 50 تومانی بیشتر توش نیست، تو اون 500 هزار تومان بوده انقدر بهتون بر نمیخوره که اینجا. چرا؟ چون سطح توقع شما از من خیلی بالاست. سر میگه آقا 50 تومان بخوره تو سرش، این نباید این کارو میکنه، درسته؟ همه جا اینجوریه، اگه سطح توقع بره بالا، آدم آستانه تحملش به قول معروف میاد پایین، یعنی به زودی جوش میاره. اما اگه بفهمه نه، تابستون آقا اصلا اقتضاش گرماست، درسته؟ وقتی آدم یه همچیزی داره دیگه خودشو نمیکشه، خیلی گرمه، گرمه که گرمه دیگه، تابستون گرماشه تابستون نیست. زندگی هم اگه بالاخره توش یه ناهمواری هایی نباشه، اصلا زندگی نیست. من باز اینو تأکید میکنم، نه اینکه بریم بگیم که واسه اینکه زندگیمون زندگی بشه امشب یه دعوارا بندازیم، چون فاقه گفته اصلا اینو طبیعی زندگی، اینم نه، از اونوری نیفتیم. میخوام بگم ما بدونیم روند عادی زندگی چه تا بعد، درست شد؟ اگر یه همچی چیزی شد، خب بالاخره بعد این بالا پایینی ها گهگاه یه چیزی تو نفس من به نسبه به حالا همسرم، یا تو فامیل نسبت به فامیلم، یا تو دوستان نسبت به دوستانم پیدا میشه، چیزی بالاخره دلخوری، چیزی رقیق غلیظ هست. ما هم اونجور تربیت یافته اونطوری که، ببخشید معذرت، با خودم بگم، اون تربیت یافته اونجوری که نیستم من، بالاخره اینا گاهی تو ذهن من رفت آمد میکنه، گاهی به ذهن من میرسه که بابا اصلا گفتن عفو و گذشت اصلا واسه کجاست؟ همینجاست جاش دیگه، ولی بنده هیچ چیزی از آقای مقدس ندیدم، ایشونو من اصلا عفوش کردم، من خیلی اهل گذشتم از شخص آقای سعید، آقای مقدس خیلی من بزرگوارم، وقتی با هم دعوامون نشده هیچ دلخوری نیست، گذشت و عفو یعنی چی؟ بزرگواری من اصلا اینجا بروز ظهور نداره. اگه یه چیزی پیش بیاد بین ما، وقت اونجا معلوم میشه که من اهل این هستم یا نه. اینجا تو ذهن من میاد که بگذر ازشون. این اون حرف ملک تو ذهن من که میاد. دستگاه شیطان به کار میفته، میگه نه اگه بگذری ازش پر رو میشه، این پر رو میشه، حواست باشه که به کسی رکاب ندی، انزلام اصلا جایز نیست شرعا، آدم خودشو زیر بار ظلم ببره، هیچی. اینو هی من دومشو میگیرم، دنبالشو میرم جلو، دونه دونش هی واسش اصلا سید الشهدا برای چی قیام کرد؟ هیچی، یه دفعه میرم و در خودم و جز اصحاب سید الشهدا میکنم که اصلا حضرت پیامش این بوده که زیر بال زور نرین. اینا همونهاییست که خودس مال استاد الکل. نقطه بندگی همینجا شروع میشه. به ما گفتن که حسن ظن داشته باش، عفو داشته باش. یعنی تا اومد تو ذهنت که خدا دوست داره که اینجا ولو دلخوری داری به عملا حالت گذشت از خودت نشون، یعنی اون لبخند تو داشته باشی، حرفای قشنگ و زیبا و دلنشین رو داشته باشی. اینجوری هم نباشه که گوشه بزنی هی بهش، اصلا فراموش کن. اگه تو ذهنت هم خطور میکنه، همراه باهاش یه چیزای دیگه هم از اون طرف ملک میندازه تو ذهنت که نکن، اینجوری نکن، یه مدتی اینجوری رفتار کن. این روش میشه روش بندگی. روش بندگی تو مسائل اخلاقی بندگی داریم، تو مسائل اعتقادی بندگی داریم، همه جا داریم. نقطه بندگی کجاست؟ هر جایی که فعل اختیاری داریم، هر نقطه، اون نقطه نقطه ایست که بندگی معنا میده. یه قدری این بحث رو شاید لازم باشه در یه ابعاد دیگه هم توضیح بدم، اگه عمری بود، شب آینده. خدا رو سوگند میدهم به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به ما توفیق بندگی کامل مرحمت بفرمایید. دعای خیر بنده کامل و حقیقیش ولی عصر علیه السلام رو شامل همه ما بگرداند. ابن عباس میگه در مسجد رسول خدا نشسته بودیم، چند نفری بودیم از بنی هاشم، محضر مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. یه نفر آمد و عرضه داشت که یا امیرالمؤمنین، خلیفه دوم به تمام استانداران و والیانش تکلیف کرده که خراجی که میفرستادند برای حکومت مرکزی زیاد کنند، ولی یک استاندار رو استثناء کرده و اون قنفذه. علتش چیه که از اون نخواسته که خراج منطقی او زیاد بشه؟ ابن عباس میگه امیرالمومنین علیه السلام یه چشمی گردوند در اطراف مسجد و اش در چشمان مبارکش حلقه زد، فرمود که این به عنوان تشکر و سپاسی است نسبت به اون خدمتی که قنفذ به او در اون موقعیت حساس در کوچه کرد. فاطمه کمربند مرا گرفته بود، از یک سو می کشید، اون نانجیوه ها ریسمان به گردن من افکنده بودند و از سوی دیگری می کشیدند. در این میان نانجیب غلام خودش رو صدا زد، قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن، جنایتی کرد بر فاطمه زهرا که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما همان غلاف شمشیری بود که به بازوی مادر ما خورده بود و همچون بازوبند بر بازوی مادر ما اثرش تا شهادتش باقی ماند. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما.